سلام عرض میکنم به دومین برنامه عصر، خیلی خوش اومدید. در ابتدا عرض تسلیت دارم به مناسبت فاجعه‌ای که در منا رخ داد و امشب به اونم میپردازیم. بحث ما امشب در مورد 20 سال کشتار در سربرینسا هست، در قلب اروپا، کشتار مسلمین توسط نیروهای سرب. و ولی مشرف به اون بحث همین فاجعه است که اخیراً پیش اومد و در این مورد هم با میهمان محترم صحبت خواهیم کرد. میهمان عزیز ما آقای مهندس سعید قاسمی، خیلی خوش اومدید آقای سعید، خیلی لطف کردید. بزن با این شروع کنم که شما هم در عربستان سالها بودید و مسئول مهندسی عملیات اسکان حجاج به عهده داشتید. من یادم چند سال پیشم که اونجا بودیم، مشرف بودیم به مشرف شدم به حج. در این مورد با هم صحبت کنیم، در یک برنامه دیگه مفصل صحبت خواهیم کرد. ولی قبل از این وارد بحث سربرینسا بشیم، یک کوتاه میخوام در مورد اینکه این اتفاقی که افتاد و چه مسئولیتی دولت عربستان سعودی، با توجه اینکه شما اشراف داشتید با اون زمین، میشناختید مکان رو، میادم با هم با اتومبیل اون منطقه رو گشتیم که انشاءالله اگر در برنامه آینده نشون میدیم اون سفر رو و اون دقت رو تو اون مکان. چه اتفاقی افتاد؟ چرا اتفاق افتاد؟ چرا اینجوری شد؟
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علیک یا صاحب العصر و زمان. در آستانه سالگرد هفته دفاع مقدس خودمون هم هستیم، اگرچه که تبریکی نداره در واقع این تجاوز آشکاری که از یک ائتلاف جهانی به ما شد و نه فقط عراق. اما این ایستادگی رو ما هر سال شروعش رو جشن میگیریم و تبریک میگیم به همه مجاهدانی که توی این قصه اومدن پای کار و نگذاشتن متری از زمین ما تسلیم دشمن بشه. در همین ابتدای بساکن باز درود و سلام خالصانه خودمون رو خدمت روح پرفتوح حضرت روح الله عرضه می داریم و همه مجاهدان فی سبیل الله از ابتدای بساکن انقلاب اسلامی تا کنون و همه مجاهدان فی سبیل الله در تمامی عرصه های ممالک اسلامی. سرسلامتی حضرت رهبر سید علی خامنه ای بزرگوار رو از خداوند منان خواست داریم و همینطور که فرمودید تسلیت عرض میکنیم خدمت خانواده های داغداری که در این فاجعه بزرگ در ساحت منا به وقوع پیوست و شاید در طول عمر ما حداقل از بعد از انقلاب اسلامی شاید این 15مین 20مین فاجعه‌ای که تو این قد قواره داره اتفاق میفته. تسلیت میگیم به همه خانواده ها و به خاطر این سه روز در واقع عزای عمومی که رهبر بزرگوار اعلام کردند و عرضه می‌داریم که همون فرمایشی که از آیه قرآن فرمودن که و من یخرج من بیته مهاجرن الی الله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی الله. آیه‌ای که عجیب بود که حضرت امام در سالگردی که کشتار حجاج اتفاق افتاد، قبل از کشتار این آیه رو توی پیامی برای حجاج خوندند و در سال 66 حج خونینی اتفاق افتاد که بیش از 270 نفر فقط از حجاج ما به شهادت رسیدند و قریب 1000 حاجی از کل کشورهای مختلف توی این فاجعه به شهادت رسیدند که حضرت امام در خصوص همین مقوله، این پیامی که 3-4 روز پیش سالگردش بوده و متاسفانه هر سال هم سانسور میشه، که حضرت امام فرمودن که اگر ما از آمریکا بگذریم همه جنایتاش از اسرائیل و همه جنایتهاش بگذاریم، از صدام و جنایتهاش بگذاریم، هرگز از این قصه و از این منظره حجی که اتفاق افتاده اند اون کشتار نخواهیم گذشت. این جنایت با آب زمزم هم پاک نخواهد شد و باید تا ابد مراسم پاستاش از این قصه زنده بماند. فرمایش صریح حضرت روح الله است. خب به ذهنم میرسه که همینجا یه نکته ای رو عرض بکنم که همیشه یه مقدار چالشی بوده و جزء مباحث استراتژیک نظامی که ما بالاخره با سعودی ها باید به چه شکل ما برخورد بکنیم. مباحثش رو اگر اجازه بدید، چون به ذهنم میرسه که بوی بحث بوسنی بیشتر شما زمان رو میخواید بگذارید، بگذاریم این رو، این فاجعه ای که اتفاق افتاد رو برای یک زمان دیگری. اما همین امروز داشتم یه سرچی میکردم، چیزی حدود 10 مجزره، 10 کشتار در همین راستا که بیکفایتی کامل خائن الحرمین، این لفظ رو که به کار میبرم لفظ خود حضرت امامه، یزیدیان پست زمان، باز لفظ حضرت روح الله است که برای جنایتکارهای سعودی به کار برده، و این 7-8 مجزره رو طور خدا شما یک و مردم خوب و شریف و شهید پرور یه عنایتی دو مرتبه روش بکنیم بد نیست. 1369 دست کم 1426 حاجی توی ازدحام توی تونل منتهی به رمب جمرات اولین کشتار، 1373 پی ازدحام جمعیت برای رمب جمرات باز 270 کشته، 1374 توی پی آتش سوزی در خیمه های نصب شده برای حجاج 343 حاجی از ما کشته میشن و 1500 نفر مجروح شدن. 1375 یک سال بعد دست کم 118 نفر بر اثر ازدیاد جمعیت، 1378 سه سال بعد بازم به دلیل ازدحام جمعیت عربستان مگه 35 نفر از حجاج دست کم تایید شد، 1381 251 نفر باز هم به دلیل ازدیاد جمعیت، و 1383 345 نفر در مراسم رمی جمرات سنگ زدن به نماد شیطان، 1366 رو که کشتار حجاج بودش و در واقع اولین شهدای مدافع حرم رو ما میتونیم اونجا نامگذاری بکنیم که بیش از 270 شهید دادیم، 1394 سالی که درش هستیم مصادف، این جای سوال بزرگی رو داره، مصادف با روز 11 سپتامبر و دقیقاً مصادف با همون ساعات میگن 20 شهریور یه والابر و اون جلسه صغیر و حادثه‌ای که اتفاق افتاد و دست کم حداقل 118 نفر توش کشته شدن که 11 تاشون ایرانی هستند، و توی تازه ترین این حوادث هم که این پنجشنبه یعنی روز دیروز اتفاق افتاد، توی بسته شدن یکی از مسیرهای منتهی به رمی جمرات در سرزمین منا این اتفاق افتاد که ما همینجا عرضه می‌داریم که اگر که منش و فرمان حضرت روح الله و فرمان حضرت آقا در برخورده با خائن الحرمین، چه در مقام دولت مداران ما و سیاست کشور ما با همون شدت و حدت برخورد می شد، شاید امروز شاهد چنین جنایت های آشکاری نبودیم. و می خواهیم یک بار دیگر از عزیزانمون و آیات اعظام بزرگوار که این مسئله رو دیگه ازش کوتاه نیان و با شدت و حدت برخورد بکنن. شاید انشاءالله جامعه جهانی بعد از این جنایت هایی که چه در داخل دارن مرتکب میشن و چه در یمن و اقصانقات بلاد مسلمین، جایی نیستش که سعودی ها توی این فتنه ها خاصه در سوریه و عراق دست نداشته باشن. خواهشمون این هستش که انشاءالله کوتاه نیان تا اینکه ما نتیجه ایجابی از این خون شهدا بگیریم.
شما یک مهندس آرشیتکت هستید و به معماری توجه دارید. ما جزو به آخرین برنامه‌ای که داشتیم، شاید مثلا آخرین برنامه دو سال پیش بود، سه سال پیش بود، در تو معماری در مکه یه برنامه ویژه‌ای داشتیم مستقیم با یکی دو نفر از مسئولین اماکن مقدس در مکه و مدینه مصاحبه داشتیم و بی‌توجهی آل سعود به اماکن مقدس، با اینکه رو برنامه مسئله خیلی مهم میگفتیم، من روز بعد هم سایت ها هیچی نزدن، حالا یه برنامه دیگه کلن همون تیکه ها رو میارم و این بیتوجهی رو هم باید گوشزد بکنیم. ولی یکی از چیزایی که اتفاق افتاده اخیرم و دوست دارم الان نشون بدم و نشون بده که ذهن اونا کجا هست، اذانی که از تلویزیون عربستان پخش میشه در شهر مکه، ساختمانی که مشرف امروز یکی از بلندترین ساختمان‌های جهان هست، شاید دومین برج جهان است که بر اساس برج ساعت هستش در انگلیس، بیگ بن، همون تر آوردن، مشرف به خانه خدا. وقتی از آن پخش میشه، شما تو این تصویر میبینید که با یک هلی شاتی اطراف این برج و این ساعت با صدای اذان داره دوربین میچرخه و تا آخر اذان فقط دور ساختمان‌های شیشه‌ای که مشرف به کعبه میچرخه و هیچگاه شما خانه خدا رو نمیبینید، هیچ وقت اون که اون در اون پایین واقع شده. و این ذهن این افراد هستش و از همین فقط از نماد معماری و یک کلیپ اذان متوجه میشین که اینا کجا هستن. و ما هم همیشه کوتاه اومدیم، یعنی وقتی که خانه حضرت خدیجه رو روش حمام ساختن در برنامه رفتیم سه سال پیش، بقیه با سکوت کردن و مسائل دیگه که از قبیل همین جور علائمی که مشاهده میکنیم و باید ایران اعتراض میکرد، کشورهای دیگر اسلامی باید اعتراض میکردن، اتفاقی نیفتاد. دوست دارم این کلیپ اذان رو شما ببینید با همین شماره 6 رو دوستان پخش بکنن، بعد ادامه بحث رو خواهیم داشت.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
شما که یه نکته‌ای رو فرمودید، حالا معمولا دوستان حساس هستن بعدا نسبت به این مسئولیت ها و اینها، توی مقطعی که توی سازمان حج خدمت دوستان بودیم، اون سال به عنوان مسئول مسکن یکی از مناطق در واقع خدمتشون بودن، بعدا سوء تفاهم پیش نیاد که بگن آقایون ارزم به حضور شما که در خصوص سعودی ها از مقطعی که انگلیسی ها اینها رو روی کار میارن و داستان مستر همفر پیش میاد و اینها که خودش داستان به قولی عرب ها خلفیات خاص خودش داره، از زمانی که اینها سر کار میاند و اسم حجاز رو بر میدارند و اسم آل سعود رو روی خودشون میگذارند، اینها توی نبرد با عثمانی ها موفق میشن که این بخش رو بخشی رو آزاد بکنن. داستان خاص خودشه داره. ما الان بخوایم بریم وارد این مقوله بشیم فکر میکنم که یه جلسه ده ها جلسه خاص خودشه میخواد. یه جلسه بگذاریم راجع به این که اینا اصلا چجور شد سر کار اومدن و از مقطعی که میان سر کار جناب طالبزاده در واقع مرقد ائمه بزرگ ما در بقی دارای گنبد و بارگاهن، تخریب این اماکن یعنی از خود بقی شروع میشه تا کوچه های بنی هاشم، آثار کانال و خندق نبرد احزاب. سالی که من خودم رفتم حج یعنی سال 1361-62 ما مشرف شدیم به حج، آثار کانال خندقی که به نبرد احزاب مشهوره به دست مبارک حضرت رسول و اصحاب کنده شده موجود بوده. یعنی شما چه چیزی از این بقایایی از این بالاتر برای مسلمین شما مطالبه دارید که اینها همه دفن شد و تخریب شد طی این 30 سال گذشته با یه حجم وسیعی مولد و نبی گرفته که به عنوان مکتب اسم گذاشتن. نمیدونم عرضم به حضور شما که خود مقام حضرت خدیجه و تمام اینها تخریب آثار اینها همه توسط اینها، غار حرا همه اینها توسط این خائن الحرمین منهدم شد و امروز هم نمادهایی که گذاشته میشه سرش بحث هست. همینطور که فرمودید اینها نماد شیطان پرستی که روی اون بزرگترین ساعت جهانی که مثلا بعد از بیگ بن اینها خلق کردن اونجا و نماد شیطان پرستی که اونجا میبینید و حتی به فرمایش جناب عالی وقتی که توی این هر روز اذانی که میگذاره ما یه نماد از خود کعبه و بیت الله نمیبینیم.
نمای کوچیک هست اونجا ولی اتفاقا وقتی شما متوجه میشید که یعنی ابعاد چقدر وسیع هستش و عمده، یعنی بلا با معماری دارن حرفشون میزنن، حرف دلشون دارن با معماری میزنن.
و نمیدونم چقدر هم متوجه این قصه شدید، دقیقا توی همین ورودی مقام ابراهیم در مقابل مقام ابراهیم وقتی برای نماز میستید تنها چیزی که سیطره و سایه خودش رو به قولی یه شوخی میکردیم گفتیم سایه خودش رو خود خدا انداخته، وقتی دست به دعا میشیدی اینها بیگ بن رو شما میبینید در مقابل
اینا. اگه عظمت شماره 7 اینا پخش بکنیم بزمت
عظمت این نماز رو شما میبینید. یعنی جوری سیطره و تسلطی رو روی خود خونه خدا انداخته. توی قنوت شما عظمت این ساعت رو ناخواسته همش این رو شما میبینید و در مقابلش خونه خدا همچین
پیاده‌وری می‌خواستم بکنم.
یه جمله آقا نادر توی فرمایش حضرت امام هست در اولین سالگرد کشتار حجاج و پیام قدنامه هر جفتش یک پیام از حضرت امام که این تو حضرت امام جنایت‌های آل سعود رو یک بار دیگر باز می‌کنند و انتهای پیام می‌فرمایند که ان شاء الله در این خصوصی که یزیدیان زمان و خارجیان ما رو خارجی و ملحد و مشتک و مهدور و دم معرفی کردند، ان شاء الله ما اندوه دلمان را در وقت مناسب با انتقام از آمریکا و آل سعود، فرمایش حضرت روح الله است، ان شاء الله اندوه دلمان را در وقت مناسب با انتقام از آمریکا و آل سعود برطرف خواهیم ساخت و داغ و حسرت حلاوت این جنایت بزرگ را بر دلشان خواهیم نمود. فرمایش انگار مال دیشبه. و با برپایی جشن بیروزی حق بر جنود کفر و نفاق و آزادی کعبه از دست نااهلان و نامحرمان به مسجد الحرام وارد خواهیم شد.
خیلی ممنون. اگر موافق باشین یه تیکه از برنامه‌ای که چند سال پیش در تو با همین موضوع در واقع جنایت آل سعود داشتیم تو برنامه و توجه هم بهش نشد ببینیم، بعد برگردیم بریم سر بحث دوممون. شماره 9 رو بیدانه. اگه یادتون باشه حلوش مثلا 20 سال پیش چاه زمزم درست تو همین محیط نزدیک خانه خدا بود، پله میخورد چاه میافتیم پایین، حتی تلمبوها رو میدیدیم پشت شیشه، یک هیجانی داشت اونجا، آب بود و میخوردن و یعنی چای زمزم رو شما با اون رؤیت میکردین و اون رو هم مدن نابود کردن، خرابش کردن، نابودش کردن چرا دکتر علوی در با چای زمزم هم مطلبی داشت در مورد اینکه آبش آروده شده به واسطه اینکه چای دیگه و کوههای دیگه خراب کردن مواد وارد شده. پارسال هم بی بی سی گزارشی داشت در مورد مواد بالای نیترات در چای آب زمزم. این یک مسئله است. اون سالی که من رفتم مشرف شدم، رفتم هرار احمد با رئیس اونجا و دکتر رو صحبت کردم، چون کنجکاو بودم که چرا اینقدر آدم ها مریضن، چرا از کاروان ما که 200 نفر بودن 199 نفر یه سرماخوردگی داشتن که خوب نمیشد. بعد حج و تمتع همین جوری هستن. این که چرا سوال نمی کنیم چرا این بابا هیچ آنتیبیوتیک خوب نمیشه، این یک سواله. و این یه تیکه هستش که یک گزارشی بی بی سی پارسال رفت و حالا فشارم آوردن به دولت عربستان. دولت عربستان گفتش نه خیر، این آبش صافه، اندازه‌گیری کردن، هم توش آرسنیک بود هم به اصطلاح نیتراتش چندین برابر تحمل بدن انسان بود. و من یه مطلب دیگه هم پیگیری کردم. کنجکاو شدن، همه کاروان مریض هستن، کنجکاو شدن. اگه وقتی از 200 نفر 199 نفر رو تخت افتادن، تب دارن، خوب نمیشن، رخوت دارن، یه جور سرماخوردگی که با هیچ آنتیبیوتیک خوب نمیشه، برای من به من یک شهروند کسی که زائر هستم کنجکاو شدم. این گزارش بی بی سی پارسال دارم. برای همون اون زمان با دوستمون آقای مسعود غندی شروع کردیم مستند تهیه کردن از همین بیمارستان هلال احمر و با بیمارا مصاحبه کردیم، با اطباء صحبت کردیم، اونجا هم گفتن که نیتراتش بالاست. خب آقای چید، ما بریم سر بحث سالگرد سربنیتسا که غرب با یه امکانات خیلی وسیع هر سال سالگرد میگیره، در صورتی که نقش ایران حساس ترین نقش بود در اون مقطع زمان 1992، به داد مردم مسلمان اروپا رسید. ما هر دو شاهد بودیم، هر دو بزرگ گروه های کمک بودیم، ما رسانه‌ای بودیم، شما آموزشی بودید، نظارت بودید. خیلی از کشورهای اسلامی تو صحنه آمدن. فرقشون اینه که بعضی خرما می آوردن، بعضی فشنگ می آوردن. این و امشب در مورد چند سال پیشم با هم صحبت کردیم، ولی زمان گذشته خیلی تو روشن‌تر شده. اونها هم مظلوم نمایی میکنن، غرب مظلوم نمایی میکنه که سربنیتسا رو مثلا درست ما خود اشکال از ما بود، ولی هیچ اشاره‌ای نمیکنن به واقعیت مسئله. و این بود که ایران به موقع وارد عمل شد و یک شهر کوچکی رو در کنار رودخانه درینا به اسم گراجده از قتل عام قطعی نجات داد و اون شهر امروز، حالا با میهمان بعدی هم بیشتر بحث خواهیم کرد، گراجده تنها شهری که تو بوسنی هیچ وقت با اینکه محاصره شده بود شکست نخورد و بزرگترین صنایع صنعتی امروز توی بوسنی هرزگوین تو گراجده است. یعنی روحیه مردم بالا چون شکست نخوردن. کی به اونا کمک رسوند؟ ایران. اسم ایران کجاست؟ هیچ جا. امروز هیچ جا اسم ایران نیست تو این راهپیمایی. هیچ جا پرچم اسرائیل اوله، توی پرچم آمریکا مثلا دومه. ماها به موقع کارهایی کردیم که باید هم الان بگیم، باید قدردانی. من الکی شما رو بودم، شما شاهد زنده ماجرا هستید و تیکایی هم از سفر بوسنی رو هم تو سریال خنجر شقایق خواهیم داشت امشب، هم تیکایی که راش هست و من تو سریال نیوردم ولی خواهیم دید. برای مقدمه من دوست دارم سرود بوسنی رو یه بار پخش بکنیم تو اون تیتراژ برنامه، اگه شما رو دو حاضر هست ببینیم، بعد بیایم سر بحث سربنیتسا. های سید از گراجده شما بگین، شما یه اسرافی داشتی که من نداشتم، کجا بودیم یا رو نقشه مثلا نشون بودیم چطور بود، چه فاصله‌ای با سربنیتسا داشت، چرا نتونستیم تو سربنیتسا بریم و اون کشتاری که در اونجا اتفاق افتاد رو جلوگیری بکنیم؟
خب این چرخش گردش از کعبه به سمت غرب بوسنی‌هرزگوین با یه دفعه 5-6 هزار کیلومتر اختلاف فاصله، اما درد و رنج و مهنت مسلمانان در غرب اروپا مستحضرید که جناب طالبزاده در تقریبا 90-91 فروپاشی بلوک بزرگ شرق، امپراتوری شرق، در واقع نظام سوسیالیستی از هم فرو میپاشه، نظامی که اولین ترک ها رو هم حضرت امام در واقع توی اون پیامشون اینها به گورباچوف دیدبانی و رصد کردن و گفتن صدای شکستن و ترگ این استراکچر نظامتون داره به گوش میرسه و اینها پیامی رو دادن که گورباچوف گوش نکرد و اینها به حاصل شد فروپاشی بلوکش. با وقوع انقلاب اسلامی حسب ظاهر علی عزت‌بگوویچ دیداری از ایران میکنه، توی این دیدار بیشتر شیفته امام خمینی میشه، کتابی رو مینویسه. به محض اینکه از ایران برمیگردن، علی عزت‌بگوویچ و چند تا از همراهاشون، آقای جنرال راسم دلیش اگر خاطرتون باشه و یه تعداد دیگه از همراهاشون میفتن زندان، براشون 20 سال زندان میبرن اگر اشتباه نکرده باشم، و بعد یک حدود 8 سالش مثل این که طی میکنن توی زندان تا فروپاشی بلوک شرق اتفاق میفته و توی این جریان علی عزت‌بگوویچ آزاد میشه، اقدام میکنه به اصطلاح حزب SDA رو از همون مقطعی که توی زندان بودن با رأی دادن مردم اینها این هست. سال 1992 آوریل 92 مصادف با اردیبهشت ماه ما باز اگر اشتباه نکرده باشم همون مقطعی که رفتیم توی، البته ما سه ماه حدود دو ماه و نیم سه ماهی بود جنگ شروع شده بود، ولی نبرد در ماه مبارک رمضان 20 ماه مبارک رمضان 1992 اتفاق افتاد که در واقع یک و نیم دو ماه بعد دوستان ما خودشون رو برای امداد رسانی به این مرحله میرسونن. خب خاطرتون باشه توی اون سفر حضرت آیت الله جنتی بودن، اون سفری که رفتیم تو پروازی که رفتیم اینها جناب عالی تشریف داشتید، آقای محمد صدری، رضای برجی، دوستان خودمون، برادر عزیزمون آقای کوچکی، آقای میزایی، خیلی از دوستانی که بعداً تاثیرگذار بودن توی این حوادث اینجا و توی امداد رسانی توی این قصه. که خب حالا اینکه چجور شد ما از توی داخل کرواسی رفتیم توی بوسنی و توی بوسنی چه اتفاقاتی تو شهر مستار افتاد اینها، شاید امروز وقتشو نمیدونم دارید بهش بپردازیم اینها که تو مستار چه اتفاقی افتاد و بعد از مستار که رفتیم به سمت سارایوو، سارایوو کلن به عنوان پایتخت بوسنی و هرزگوین محاصره 360 درجه کامل برش اتفاق افتاد و ما نتونستیم توی سارایوو بریم. نهایتا شهری به اسم ویسکو بودش، پشت ویسکو و اینها در واقع اونجا زمینگیر شدیم و بعد از اونجا اتفاقاتی افتاد برای شکستن حصر در سارایوو که با همدیگه رفتیم روی اون اتفاقات ایجمان و اینها که اگر که
شماره 10 اگه آماده هستش پخش بکنیم. اینجا یه تیکی هستی تو جز سریال خنجر شقایق نیست، ولی یه جز تصاویری هستش که بچه ها دیدنی با هم ببینیم، لحظات خوبی هستش. مشرف به شهر سارایوو.
إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، الا انهم السفهاء.
Mi treba u ništa, evo ti sad učarici, da smo učinjali, pop, teološki fakultet, Knežarić, tu, Lukavica, Lukavica, gdje piše Lukavica?
Lukavica.
Lukavica.
Na, hađi dađe škohan, fukri se ško.
Rad kjazi,
ođan, ođan, djevoj. Vedemo do tebe za rabena.
Na, fukus, mužu sa ladni. In ertefaji, ki alam je vinim, esmeš Guloberdos, je ertefaji strategiči je, ki ham moštefri hađi čiz, و هم مشرف روی منطقه سارایوو. این ارتفاع تقریبا یک ماه پیش به تصرف اینها در اومده بدون اینکه اینها یک دونه شهید بدن و تقریبا بیش از 30 نفر از سرها رو توی این منطقه کشتن و سلاحاشون رو به غنیمت گرفتن.
اون چیزی رو کن
آخه یک رو این رو اونتی رو بعدی
من دارم داخل شهر سارایوو رو میبینم. تقریبا این قسمت هیچ موجود زنده دیده نمیشه، تنها ساختمون های ویران شده و نیمه مخروبه. این قسمت هم فرودگاه سارایوو.
خب حالا چه توضیح بدی شما؟
ازم به حضور شما که اگر که نقشه رو توی بک‌گراند کار داشته باشید، اینا توی پشت صحنه داشته باشید، تو کرواسی یه شهری داریم به نام اسپیلیت. اگر که خاطرتون باشه اومدیم با جناب عزت آیت الله جنتی اینا توی شهر بندری اسپیلیت که متعلق به کرواسیه و از اینجا یک مسیر ساحلی رو اومدیم و از یه جایی وارد شهر مستار شدیم. بعد از مستار حالا اتفاقات زیادی چند روزی که اونجا بودیم اینها و جناب عزت آیت الله جنتی سرکشی و بازدید به اردوگاه های مسلمون ها و حتی اردوگاه های خود کروات ها هم سر زدند و اینها، عزیزان برگشتن و خاطرتون باشه ادامه دادیم ما از همین مسیر رودخانه‌ای به سمت یابلونیتسا و بعد از اون بعد به سمت هاجیچی که خب مسیر بسته بود و مجبور بودیم بریم به سمت ویسکو و از سمت ویسکو بیایم به سمت سارایوو که در واقع روز سارایوو روزهای آخر محاصره کامل شد پی کرد و هم هاجیچی محاصره شد هم سارایوو محاصره شد. در واقع راه ورود به سمت پایتخت کلن بسته شد. از روی ایگمان ما موفق شدیم که توی یک سفر با جناب عالی توی روز توی زیر شلیک تیر مستقیم تانک هایی که در شمال سارایوو موضع گرفته بودند و ارتفاعات رو می زدند، ما این مسیر رو رفتیم توی شهری به نام هراسنیتسا که هراسنیتسا دقیقا هم مرز با شهر و سمت جنوب فرودگاه سارایوو در واقع واقع شده، اگرچه که با هم دیگه فاصله دارن ولی از نظر چیزی عرض کردم خدمت شما از نظر موقعیت منطقه‌ای. و بعد به فاصله یکی دو هفته بعد با محاصره گراژده و فوچا، دو شهر بسیار بزرگی که بالای تقریبا 200 هزار مسلمون رو هر کدومش تو گراژده قریب 200 هزار نفر و توی فوچا عرضم به حضور شما که زیر 100 هزار نفر مسلمان ها محاصره شده بودند، مجبور بودیم که از سلسله جبال ایجمان بیایم به سمت ترنوو جایی که میبینید مشخص شده، از سمت ترنوو به سمت شمال با سلسله ارتفاعات سر به فلک کشیده ای با تقریبا 2000 متر ارتفاع، جنگل بسیار انبوه و بسیار متناکم و دره‌ها و پرتگاه‌های بسیار شدید و حضور سربها از تو منطقه یاهورینا به سمت شرق یا به سمت گراجده یه مسیر تقریبا کمتر از یک هفته‌ای رو طی طریق کردیم که خب دیگه اینو تقریبا همه عالم میدونن که با این در واقع ترانسپورت مهماتی که به سمت گراجده اتفاق افتاد توسط بیش از 300-400 تا قاطر و اسب و اینها، این مهمات مردم گراجده رو که چشم انتظار یک چنین در واقع سلاح و مهماتی بودن، اونها رو از و اصلا حضور فیزیکی خود ما توی این جایی که در واقع نگیم 360 درجه 300 درجه محاصره بود، گراجده رودخانه‌ای به نام درینا اتوش رد میشه و غرب درینا در واقع به شکل کامل یه رودخانه مثل اروندرود ما، مثل خرمشهر که مثلا آبادان ما که دو تیکه میشه، اینا اونجا در واقع همین این حالت داشت. رودخانه درینا یه چیز عین ارزم به حضور شما همون بستر اروندرود ما رو داره که سمت غربش کامل توسط سربها اشغال شده بود و سمت شرقش هم که خاطرتون باشه ما از یه راهکار تنگ و تاریک و جنگلی و تاریکی مطلق استفاده کردیم تا تونستیم بریم توی خود گراجده.
خب هاچه من یک کلیپی از خنجر و شقایق با روایت شهید آوینی
رحمت الله
بعد نشون خواهیم داد که این سند تاریخه که ایران در چه زمانی تو اروپا حاضر شد، زمانی که عربستان سعودی خرما برای ما میفرستاد، ما با چه وسیله اومدیم که گراجده امن بمونه و تا آخر جنگ امن بمونه و روحیه مردم بالا باشه و امروز بزرگترین مرکز صنعتی در بوسنی هرزگوین تو گراجده است، چون روحیه مردم بالاست، اونم به خاطر حضور ایران. یعنی ایرانی که هر جا بحران باشه امروز تو دنیا احساس مسئولیت میکنه نسبت به مسلمین و مستضعفین. اینو با هم ببینیم و بعد برمیگردیم به استودیو که میهمان عزیز بعدی رو معرفی بکنم.
کوله های حامل این گلوله ها خیلی سنگین هستن. هر کدوم از بچه همون باید 40 کیلو مهمات با خودشون هم کنن. احتمالا خودتون خواهید دید که طی امشب دست کم 2 تن از این مهمات رو بچه همون حمل میکنن. رنگ بسیار دارد اما دیدافر است. شاید هیچ یک از این رزماوران داوطلب نتوانند هرگز این راز بگیرند که چه نیرویی آنان را بماندن و مبارزه کردن در شرایطی چنین دشوار میکشاند، اما آنان همه شیرینی و لذت انس با خدا را چشیده.
مهمان عزیز دیگر رو معرفی میکنم که 23 ساله در بوسنی زندگی میکنند، مسئول یک مرکز فرهنگی در سارایوو هستن، آقای امجد جاودان. خیلی خوش اومدید.
خیلی ممنون. متشکرم.
شما اشراف کامل دارید به اوضاع، میبینید که چه خبر هست و ما امشب برنامه به این مناسبت هست که یادمون نره ایران در چه زمانی کجا و اولین فرصتی که این بعد از حالت امام و بعد فروپاشی شوروی این بحران در اروپا پیش اومد و ایران حضور پیدا کرد. امروز بعد از این همه سال میبینیم باز به همین صورت هر جا که استکبار و دشمن تو صحنه میاد باز ایران اونجا هستش که کمک برسونه. اونجا در حد گراجده بود، امروز در حد کشورهای بزرگ هست که همین هم دشمن رو عصبانی کرده. بشنویم از شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون. حسب فرمایش حضرت امام که فرموده بودن ما حامیان تمام مستضعفان و محرومان جهان هستیم بدون هیچ گونه قید و شرطی، نگفتن مسلمان، شیعه، غیر مسلمان، ایران هر جا مشکل بود وارد شده و الحمدلله با ورود خودش خدمت کرده به مردم. ایران با ورود خودش در منطقه بوسنی و در مناطقی که جنگ زده و بحرانی بود، با توجه به محاصره‌های بسیار سنگین حقوقی یا سازمان ملل و از اطراف جغرافیای کل منطقه بوسنی محاصره بود، تونست الحمدلله اون فرمان آقا که بسیار محکم از روز اول تمام قد با دغدغه‌های زیاد، با حرص و جوش‌های زیاد، دستور حضور سریع و سریع و گسترده بچه هاردن تو منطقه حاضر بشه و در سخت‌ترین شرایط با سخت‌ترین امکانات و وسایل وارد منطقه شد، علی‌رغم مخالفت‌هایی که می‌شد. می‌دونید ایران فاصله 5-6000 کیلومتری با بوسنی داره، به هر جهت اونجا مسلمانان مسلمانای سنی حنفی مذهب هستن، علاوه مذهبی ما هیچ اشتراکی نداریم، ولی خب بر اساس احساس وظیفه که داشتیم، احساس وظیفه دینی و انسانی بشر دوستانه اونجا حاضر شدیم. بنده معتقدم آقای دکتر ایران فقط به مسلمانا کمک نکرد، ایران به تمام اروپا کمک کرد، به تمام کشورهای مسیحی اطراف کمک کرد، به کلیسای واتیکان کمک کرد، به کلیسای ارتدوکس کمک کرد. چون اگر ایران حاضر نمی‌شد، تمام جنایتی که کروات‌ها و سرب‌های منطقه انجام دادن در تمام شهرهای دیگه بوسنی انجام می‌شد. ایران با حضور خودش باعث جلوگیری از نسل‌کشی در شهرهای مختلف شد. اروپا مدیون به ایران. اروپا مدیون به ایران. اگر ایران توازن قوا را اونجا به وجود نمی‌آورد، تمام شهرهای بوسنی می‌شد سربرنسا. هیچ شهری در کشور بوسنی هرزگوین نبود که یک ایرانی اونجا باشه، یک درختش بسوزه، یک مسجدش خراب بشه، یک نفرش مورد تجاوز قرار بگیره و یا نسب کشی و یا تجاوز به زنان اونجا بشه. تمام جاهایی که بچه‌های ما بودن، یک وجبش دشمنان نتونستن بگیرن و تمام جاهایی که تحت قیمومیت و حفاظت نیروهای به اصطلاح صلح سازمان ملل بودن، خیانت بهشون شد، تحویل داده شد، به اردشون تعرض شد، سقوط کرد، نسل‌کشی کردن و مجبور شدن اون افرادی که دستشون به خون مردم آلوده شد باید برن جوابگوی دادگاه الهه بشن. ایران با حضور خودش کمک کرد به همه، بیشتر از همه به مسلمان ها.
شما همونجا ازدواج کردید اون زمان؟
بله، من بعد از جنگ، بعد از اتمام جنگ ازدواج کردم و الان تقریبا از سال 71 که رفتم دیگه تا امسال 23 سال 24 سال اونجا بودم.
من اشاره کردم، یه مقاله هم خونده بودم که روحیه مردم گراجده با همه جای بوسنی متفاوته. بزرگترین کارخونه های قطعات سازی برای ماشین اروپایی الان در گراجده هستش. و تو اون مقاله بدون که اشاره به ایران بشه نوشته که مردم گراجده روحیه بسیار بالا و اعتماد به نفس بسیار بالایی دارن و در کل بوسنی هرزگوین منحصر به فردن.
خیابونی که به نام
خیابون بله بلوار ایرانی ها. من یادم همون زمان که ما اونجا بودیم شهردار گفتش که ما
های ریاض بله شنگیچ
بله ما این همچین کاری خواهیم کرد. از اون تاریخ تا به امروز هم کار مفصلی روی موضوع انجام نشده. که حالا با این خود گراجده رو شما دیدید، تعریف بکنید که چه وضعی داره؟
گراجده در شرق بوسنی، همونجور که آقای سعید گفتن، گروش در شرق بوسنی قرار داره. مردم شرق بوسنی مردمان خیلی خوب، آرام، صلح طلب، مهمان نواز و بسیار سخت گوش هستن. محاصره گروشده و ورود بچه‌های ما در اون شرط 300 درجه‌ای که حاج آقا فرمودن به اون منطقه و اینکه این شهر سقوط نکرد واقعا جز معجزات جنگ بوسنی بود. یعنی تحت هیچ شرطی اون شهر نباید میموند، نمیبایست میموند. طبق طرح حالا به اصطلاح صلح ونس اوون و توافقی که قبل از جنگ شد بین فرانیا توجمان رئیس جمهور کرواسی و میلوشویچ سلوبودان میلوشویچ که بعدا محکوم به جنایت جنگی شد در دادگاه الهه، قرار شد بوسنی کلا تقسیم بشه و گراجده تو اون نقشه‌ای که جزء اسناد تاریخی که الان تو سازمان ملل هستش و رسمی هستش، بحث رسانه‌ای نیستش، قرار بود گراجده جزء منطقه سر بشه. قرار بود بوسنی تقسیم بشه، شرقش بیفته دست کشور سربستان، غربش بیفته دست کرواسی و اون بحثای کلان حال منطقه و فرامنطقه اینا. منتها الحمدلله بچه‌ها رفتن، مردم موندن، استقامت کردند و همین اعتمادشون به خدا، اعتمادشون به بچه‌های ایرانی که باعث بالا بردن روحیه‌شون شد و اون حداقلی که حد اکثرها را انجام دادن، الحمدلله اون شهر باقی موند و سقوط نکرد.
آقای من اجازه ببخشید، برادر جاودان، من یه نکته‌ای رو اشاره بکنم. ببخشید وسط صحبتتون، جناب طالب‌زاده خاطرتون هستش وقتی میگیم ایستادگی گراجده، این صحنه من هیچ وقت یادم نمیده. با جناب عالی رفتیم تو اتاق عملی، اون روز باتری نداشتی شما برای فیلم گرفتن، اینها داد و بیدادی پخش میشد، اینها صدا میومد از توی اتاق. ما رفتیم توی اتاقی، پای کسی که داشتن قطع میکردن با اره، بدون اینکه آمپول بیهوشی بزنن داشتن پای این بنده خدا رو قطع می‌کردن، می‌برد اون پار قطع می‌کردن همینجوری. مثلا من با دیدن این صحنه نمی‌دونم واقعا، مثلا حالتی که تقریبا تو طول 8 سال دفاع مقدس به همین حالت دست نداده بود. صحنه‌ای که ببینی شما پای یه نفر دارن قطع می‌کنن، طرف داره جیغ می‌زنه، 3-4 نفرم گرفتنش. اینجوری وایسادن این مردم، یعنی با یه درایت و مقاومت آنچنانی که اون روزایی هم که باز ما داشتیم اگه خاطرتون باشه تو سفر داشتیم برمیگشتیم از گراژده، توی صف کمتر جوان‌ها بودن، در واقع پیرا مردها بودن و اینها، اون پسر امیر بودش چند سالش بودش و اینها ترکش خورده و اینها، اینجوری ایستادن و مقاومت کردن و اینها، و واقعا جای چندین جلسه داره. حالا شاید الان خیلی سرعت به سرعت وقت شما تموم بشه اینها نتونیم واقعا جان کلام رو اونجوری که باید براشون بگیم. یه مطلب دیگه که در خصوص چیز فرمودن، نقش ایرانی ها، طرح تونل طرح ایرانی هاست اصلا، طرحی که از هراسنیتسا به زیر باند فرودگاه و اینها و از اون طرف توی شهر سارایوو در میاد که الان جزو در واقع موزه های جنگ اونجا جنگ. که از این طرف تونل شما میرید تو اینها، از اون طرف در میایید و طرح خود ایرانی هاستش و اینها، و معروفه که عزیزمون خود آقای الله کرم توی این قصه کمک زیادی توی نقشه کشی این قصه و توی هدایت اینها که این اتفاق بیفته اینها داشتن. مطلب دیگه که باز دو مطلبه در خصوص سربرینیسا فرمودید شما، ببینید فاجعه سربرینیسا که توی آخری در سال 94 بود فکر کنم اتفاق افتاد اینها، 95 بود اتفاق افتاد. سازمان مللی ها با 20,000 نیرو میان، هلندی ها توی سربرینیسا قیمومیت مردم رو به عهده میگیرند، سلاح های مردم رو از دستشون میگیرند، مردم رو توی اردوگاه میکنند. وقتی که سربا هجوم میارند به فاصله یک هفته بعد از این اتفاق که این کمپینگ تشکیل میشه، هلندی های سازمان مللی خائن مردم رو بی سرپناه و بدون سلاح ول میکنند، سرب ها هجمه میکنند، زن ها و بچه ها رو میبرند، زن ها رو تجاوز میکنند، اینها بچه ها رو عرضم به حضور شما که یه تعداد خاصه جوان ها رو برمیدارن میبرند. از این واقعه بیش از 20,000 نفر، الان از 20,000 نفر 10,000 خورده نفر مفقودند، الان بیش از 15 نقطه که اینها در واقع قتل عام های دست جمعی انجام دادن که نقاطش کش شده، اینها هنوز که هنوز خیلی هاش کش نشده، اینها بعد حداقل 10-12,000 نفر مال سربرینیسان. البته سازمان مللی ها توی این قصه دست به سزایی دارند، اینها عین این فاجعه خاطرتون باشه توی لبنان در جنگ 16 روزه عناقید القضب اتفاق افتاد و توی قانا در جنوب لبنان مردم پناه آوردند، اینها به سازمان ملل و خاصه نیروهای سیاه پوست فیجی که اونجا نقش جاسوسی خاصی بود، مردم بیش به شدت از این طایفه منسجرن، یعنی فیجی هایی که اونجا نیروهای سازمان ملل بودن، مردم پناه آوردند اینها بهشون توی قانا. اسرائیل اعلام کرد میخوایم بمباران بکنیم، طبق معمول باز دو مرتبه نیروهای سازمان ملل ترک کردن منطقه رو و اینها با گلوله باران اینها بیش از 134 نفر از مردم شریف اهالی شیعیان جنوب لبنان و در قانا، زن و پیر و جوان و اینها رو توی این اردوگاه، تو اردوگاه سازمان ملل اینها به شهادت رسوندن.
یه گزارش از شماره 8 که اینم ببینیم در مورد این جو اون زمان.
The gravest war crime Europe has seen since the Nazis. One of the darkest periods in the history of the United Nations. 20 years on, Westminster Abbey marks the mass murder of 8,372 men and boys.
Nothing can diminish the culpability of those who perpetrated this genocide. But in condemning this evil, it is right also to acknowledge our passive complicity as members of the international community.
Because thousands of Muslims in Srebrenica were under UN protection.
Nema puška, nema panika.
Don't panic, shouts the UN soldier. And then General Ratko Mladic sent in the Bosnian Serb death squads. The UN safe haven was anything but safe. The UN protection force incapable of protecting.
Awful scene in front of me. In fact, so many lives of dead bodies. I only remember I was laying on my stomach, and I was shivering and bleeding. My stomach was hit. My pain was unbearable, and I wanted to die at that moment, but I didn't dare to call the soldiers to kill me.
Tiny video fragments of the mass murder over several days have subsequently come to light, like this Serb death squad preparing Muslim boys and men for torture and death near Srebrenica. Nedžad Avdić faced days of trekking through the mountains with three bullet wounds to Muslim-held territory and safety.
I remember only I lay on my back. A lot of people were around me, and I cried so much. I cried, and after that, they took me to the hospital.
Munira Subasic lost her husband and son. She says war criminals are free, bodies still lost, and Serbia in a state of official denial.
The victims haven't had truth and justice which they deserve, and they haven't seen any law preventing the denial of the genocide.
به مناسبت همین 20 سال سالگرد سربنیتسا و جالبه یک مقاله توی گاردین هستش مفصل که داره بررسی میکنه چه اتفاقی افتاد 20 سال پیش. میگه که کل کشته‌ها در سربنیتسا با هماهنگی انگلیس، فرانسه و آمریکا بوده. خیلی شفاف، مقاله خیلی شفاف میگه و از 6 هفته قبل میدونستن که چه اتفاقی میخواد بیفته. دقیقاً میدونستن که این گاردینه که چه اتفاقی میخواد بیفته. و من اون زمان یادمه که ما وقتی که داشتیم میرفتیم گاراژ میوادیم بیرون، من میشیدم که بحثی بود که یکی از دوستان پرسید چرا ما سربنیتسا کاری نمیتونیم بکنیم. ممانعت میکنه از اینکه ایران وارد کمک به سربنیتسا کنه. نه، سازمان ملل اونجا هست. سازمان ملل اونجا هست که بکشه کنار، گروه های قتل عام وارد بشن و 8000 جوان و پیر مرد رو اونجا قتل عام کنن. به این صورتی حالا عزاداری هم خودشون میکنن. یعنی من این موضوع دارم میگم که چقدر رسانه اینجا تکلیف داره و وظیفه داره برای شفاف سازی، روشنگری.
ببینید آقا نادر، ببخشید این آمریکایی ها همیشه یه چنین نقشی رو بازی میکنن که آخر قصه و آخر معرکه به عنوان ناجی، به عنوان رمبوی قصه و به عنوان سوپرمن اینها میان، به عنوان جمع کننده داستان. طرح ونس اون که اتفاق افتاد، همینطور که فرمودند، اینها نگرفت این طرح به دلیل اینکه خیلی افتضاح بود. این طرح اومدن روی طرح در واقع صلح دایتون در منطقه توی آمریکا، این طرح کشوندن توی اونجا که این طرح متاسفانه به دلیل اینکه یعنی پیچیدگی‌های خاصی که داره تا همین الان هم خودشون توش گیر کردن، یک طرح خائنانه بود که این داستانی که توی سوریه و توی عراق اینها داره اتفاق میفته، این اتفاقی که توی یمن داره میفته، آخر قصه اینها به عنوان منجی میان و چیزی که توی جنگ نتونستن اینها به دست بیارن، توی صلح دایتون اومدن 40% بیش از 49% زمین رو، چیزی که سربها تقریبا چیزی حدود 22-23% ازش بیشتر نداشتند از زمین خاک بوسنی، 49% زمین رو توی طرح صلح دایتون اعطا کردند به سربها. کروات ها 17% بیشتر از زمین در اختیارشون نبود. توی صلح دایتون بیش از 23% زمین رو گرفتن. همونطور که فرمودن، هم آقای توجمان به عنوان رهبر سیاسی اینها، هم آقای میلوشویچ به عنوان رهبر سربها، اینها اعتراف کردن چیزی که ما با جنگ در طول این 4 سال نتونستیم به دست بیاریم، با مذاکره و با پادرمیانی آمریکایی ها به دست آوردیم. و الان با این پیچیدگی سیاسی که توی اونجا اتفاق افتاده، یک کلاف سردرگمیه که هر ریاست جمهوری فکر میکنم هر دوره 4 ساله است، منتها هر 8 ماه یه بار یا یه سرب یا یه کروات یا یک مسلمان چرخشی بایستی اینها چنج بشن. ببینید چه آش شعله قلم کاریه. یعنی ریاست جمهوری که یک اکیپ در واقع 3 نفره مسلمان و سرب و کروات و اینا هر 8 ماه یه بار اینا اصلا هیچ تصمیمی برای کوچکترین کار ساخت و ساز اونجا جلو نمیره. چیزی که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها اعتراف کردن که یه گندی بود که خودمون زدیم و انقریب دنبال. یه چیز جالب‌تر بهتون بگم، ردپای جورج سورس توی طرح صلح دایتون. جورج سورس کسی که قبل از فتنه 88 در مراودات سیاستمدان ما سرکلش پیدا میشه در اینجا، یهودی مرد آمریکایی تبار ثروتمندی که با مؤسسه فرهنگی که داره سعی دهد چنج‌های مخملی و رنگین در کشورهای خاصه مسلمان داره. این جورج سورس رد پاش توی صلح دیتون اینها خودش داستانیه که بایستی مطلبیه که جورج سورسی که توی فتنه 88 یکی از سرمایه گذارهای توی فتنه داخلی کشور ماست، باز یکی از پنجه هاش توی صلح دیتون در بوسنی و هرزگوین پیدا میشه. ببخشید
من ادعا دارم هم کشورهای اسلامی هم حالا جهان طرف خودش، حالا اونا که هیچ موقع هیچ کار نکردن کارم نمیکنن برام، آشی از اونها برام داغ نمیشه، ما کار نکردیم، جهان اسلام کار نکرد، همونایی که الان روزی به قول جناب دکتر 100 سورتی پرواز دارن اون زمان خرما میفرستادن عربستان و کتاب دعا میوردن که با پای چپ باید برید تو سرویس بهداشتی، با پای راست باید بیاد بیرون. همین الان دارن مردم رو میکشن. همین الان کشوری که اون زمان سیب میفرستاد برای بوسنی الان داره تروریست های داعش رو آموزش میده، قرارداد میبنده با سازمان‌های آمریکایی و امارات و عربستان و به قول خودشون اسلام رو اونها بردن. هیچ کاری برای بوسنی نکردن، هیچ کاری نکردن، کنزرو ماهی فرستادن زمان جنگ، در صورتی که همون کشور بیشترین تعداد سرباز در حلف ناتو داره، در سازمان ناتو داره. تنها کشور اسلامی که این همه سرباز تو ناتو داره اون کشوره و اونو کنسرو ماهی فرستادن برای بوسنی زمان جنگ. در اون شرط ایران رفت حضور پیدا کرد، تغییر داد نقشه را، شرایط را عوض کرد، برگردون. اصلا اتفاقی که در بوسنی افتاد، کاری که جمهوری اسلامی ایران با دستور مقام معظم رهبری و حمایت‌های شبانه روزی واقعا ایشون، من خاطرش اینم که آقای شب ساعت 11 و نیم نصف شب به یکی از مسئولین بلندپایه سیستم نظامی زنگ میزنن میگن که این کارو بکنید، فردا صبح پیگیری میکنن، میگن خب هنوز تا بیان. آقا میفرمایند خیلی ناراحت میشم، میگن خب من اگه میخواستم عادی پیگیری کنم خب 8 صبح دفترمو به دفتر شما زنگ زدم، من 11 و نیم نصف شب شما را خواب بیدار کردم که من میگید 8 صبح باید برن در فلان جا رو باز کنن این کارو بکنن. یعنی اگر آقا نبود، اگر محکم حمایت آقا نمیکرد، تمام قد پشت این قضیه و انفساد، قطعا ایران نمیرفت و الان ما بوسنی اصلا تو نقشه بوسنی نداریم. کمان که تو این 20 سال گذشته خیلی از کشورها اصلا دیگه وجود خارجی ندارن. بوسنی واقعا با حضور ایران، با حضور مقتدران ای بچه ها، با دعای خیر مردم، کمک هایی که من اون زمان یادمه ده ها هزار نفر تو صف تو نماز جمعه ثبت نام کرده بودن با خون خودشون امضا میکنن که بخوام برن بوسنی، با حضور چند ده نفر کل قضیه بوسنی رو، تمام طرحهای سیستم های امنیتی اونجا، واتیکان و غرب و شرق و ایران عوض کرد با حضور خودش. و این واقعا نشون میده اگر ما بخوایم میتونیم، مؤثریم، خدا هم برکت قطعا میده. همین الانش هر جا ایران رفته این تأثیر گذاشته. متاسفانه این نتیجه گیری که در برخی از کشورهای همسایه نمیتونیم بگیریم، چون طرف حساب ما متاسفانه مسیحی نیستن، کشورهای اسلامی هستن، از ماست که بر ماست. مشکل اینجاست اگر با مسیحی مشکل داشتیم تا الان واقعا حل شده بود. ما توی کشورهای اطراف طرف مستقیم شماره یک ما مسلمونه، لازم نمیتونیم دستمون بسته است متاسفانه. ولی خب تو بوسنی الحمدلله این کار شد و با استقامت و درایتی که آقا داشتن تمام قد پشت قضیه بوسنی واقعا تونست این کارو ایران اونجا انجام بده.
رفاقتش انجام بده. وسط صحبتتون باز این که میگن که این کار رو انجام دادیم در طول این 4 سال چه اتفاقی افتاد؟ صلح دایتون 6 ماه بعد از رژه بزرگ مسلمانان، مجاهدین مسلمان در زنیسا اتفاق
با سلاح جسته ایران،
یعنی این یه چیز خیلی آشکار
اساساً پخش شد با سلاح جسته ایران
شفافه. یه رژه‌ای که رزمندگان مسلمان بوسنی هرزگوین با پیشونی بند، با تسبیح و علم و کتلی که نشون میده که اینها مسلمانن و مشایعت کنندگانی در دو طرف این رژه که غالبا 90% زنان محجبه، یعنی دختران این دسته عزاداری ماکران میفته اینا دو طرف اینها را اون روز روزنامه ها اعلام کردند و بلال خصوص این خانم هم ولایتی ما، خانم کریستیان امامپور، گل سرسبد رسانه های غربی که همه به نوعی خودشون موظف میدونن این مسئولین سیاسی ما یه مصاحبه با ایشون داشته باشن. یه خبر رفت روی آنتن توی اروپا که امروز در قلب اروپا رژه‌ای به مصابه ایران و حزب الله در لبنان اتفاق افتاد، لکن در قلب اروپا. این خطر بزرگ است و باید جلوی این 6 ماه بعد نشد صلح دایتون اتفاق افتاد.
همه فهمیدن
که اگر که بخوان این اتفاق، به قول این مطلبی که خونده بودید که انگلیسی ها مطرح کردن که ما نباید بگذاریم که بوسنی هرزگوین تخته
پرتاب
تخته دایو یا تخته پرتاب ایران برای اروپا بشود. این خطر بزرگی بودیش که احساس شد. یعنی امروزه که الان بیخ گوش مرزها بعضی جا بایستی هی آقایون میگن که نباید چیکار کنی، اونجا نباید دخالت بکنیم، اینجا نباید دخالت بکنیم. فرمایش امیرالمومنین که اگر حاضر نباشید برای گسترش مرزهاتون اینا دفاع بکنید در هزاران کیلومتر خارج از مرز، باید آماده باشید جنگ شهری تو کوچه پس کوچه ها مثل فتنه 88 بوده. اونجا که انگلیسی ها دقیقاً روی این قصه چی کردن، آمریکایی‌ها اومدن توی صحنه و برنده صحنه شدن صلح دایتون، صلحی که اولین بنداش آقای طالب زاده این بود، خروج نیروهای خارجی خاصه توی کریدور ایرانی‌ها.
بله بله، این ایشون فهمید، دیروز شما می‌فهمیدید که به چه قیمتی همه ایرانی‌ها رو اخراج کردن از بوسنی.
برای یک کشتی 100,000 تنی سلاح نزدیک 200 میلیون دلار اومده بود پهلو گرفته بود، گفته بودن که اگر این 8 نفر
گفته بود
آمریکای نماینده سفارت آمریکا گفته بود آقای علی عزت اگر این 8 نفر نرن بیرون این کشتی تخلیه نمیشه.
8 نفر
که دوستان اونجا گفتم ما اصلا به خاطر خود شما اومدیم، شما نمیخواد اصلا، این عزت خداست، عزت شماست، ما که چیزی نداریم، اونطور این اینا اجازه ندید با عزت شما این پرده ها دریده بشه. یه نکته خیلی مهمه آقای دکتر، این که ببینید مسلمانان بوسنی تنها مسلمانان بومی بالکان هستن، مهاجر نیستن. ما مسلمان تو اروپا زیاد داریم، 3 برابر مسلمانان بوسنی ما تو آلمان مسلمان داریم. مسلمان خیلی خوب هر وقت نماز میخونن، روزه، محجبه، خیلی هاشون
ولی هویت ندارن.
مسلمان تو فرانسه، الجزایری، تونسی، لیبی زیاد داریم. اونطور چرا این 2 میلیون مسلمان تو اروپا توی بوسنی که تمام اطرافش مسیحی هستن، از شرق صلیب شرق و صلیب غرب هستش واتیکان از سمت غربشون، چون از این 2 میلیون میترسن؟ چون اینا بومی اونجا هستن، تأثیر گذارن، موهاشون بوره، صورتاشون سفیده، مؤثرن، فردی من تو اروپا مشکل دارد کن. به تبع پیروزی انقلاب جمهوری اسلامی در ایران اینا ترسن که یک جمهوری اسلامی اونجا درست بشه و میخواستن با سناریوهایی که چیده بودن سربها رو تحریک کنن که اینها رو از بین ببرن با ارزون ترین قیمت، دست کلیسای واتیکان هم به خون اینا آلوده نشه. تحریک کردن، آنجایی هم که بعضی از کشورها آدم فرستادن باز شد، بدتر شد برای بوسنی، باعث آبروزی بوسنی شد. همین مسلمانان ریش بلند شلوار کوتاه شب عید کریسمس میرفتن تو خونه پیرزن و پیرمردای بیچاره که اصلا نه سلاح میدونستن چی میکشتن، که باعث آبروزی و شرمندگی رئیس جمهور بوسنی شد و مردم بوسنی و دولت بوسنی شد، که میگفتن در نهایت میگفتن خب بله شما هم جنایتکار جنگی دارید، ما هم داریم. متو جنایتکار جنگی ما 10,000 نفر یه هفته‌ای کشتن، لتو پار کردن. جنایتکار جنگی شما رفتن 3 نفر پیرمرد تو فنورستا کشتن. ولی خب جنایت جنگی دیگه، شما هم پرونده دارید، ما هم داریم. اونجا تعداد کشته شما خیلی بیشتره. این یه مورد. مورد دوم، شهدای بوسنی از 200 خورده هزار تا بالای 97%شون غیر نظامیان. به اعتراف سازمان ملل، آمار رسمی سازمان، نام خانگی، کد ملی، محل تولد، محل شهادت. کشته های سربا چطور بودن؟ بالای 99%شون و کروات ها نظامی بودن. اصلا ما کشته غیر نظامی تو قسمت مسیحی نشی نداشتیم و این فرق ماهوی بود بین جنگ بوسنی و جنگ رزمندگان بوسنی و رزمندگان مسیحی.
و یه مطلبی رو توی یکی از نشریات غربی من خوندم که یه معضلی که الان دارن زاد و ولدی است که اینا از اون زمان شروع کردن، سلفیا اومدن و ازدواج کردن.
بله،
و امروز یک معضل،
الان چند هزار
کاش ما اون موقع می‌رفتیم.
حضرت آقا فرمایش صریح کردن که برای کسایی که مقدور هست ازدواج کنن. روزی که آمریکایی‌ها اومدند برای اخراج نیروهای خارجی، اولین جایی که دست گذاشتن روی ایرانی‌ها دست گذاشتن. خب طبیعتاً ما فرمایش حضرت آقا رو گوش نکردیم و اختلاط نسلی که باید اینجا اتفاق می‌افتاد و می‌تونستیم بریم ازدواج بکنیم و اونها بسیار طالب بودن که دخترهانشون رو به ما بدند، نیفتاد این اتفاق. در همون مقطع حداقل 60 تا سعودی داریم ما که اینها افاقنه عرب و نیروهای اسامه بن لادن که 60 تا ازدواج رسمی، 60 تا طفل بوسنیایی زاده ولد شده و 60 به تبع اون پاسپورت دو جنسیتی که آمریکایی‌ها نتونستن افاقنه عرب رو، نیروهای اسامه بن لادن اینهایی که اومده بودن برای کار خاص که حالا اصلا وقت نیست دو مرتبه اینا رو الان ما باز بکنیم، این اتفاق افتاد. یعنی اونها 60 تا حداقل زاده ولد رسمی اتفاق افتاد. و باز یاد بکنیم همینجا از شهید بزرگوار شهید رمزی، بچه های جنوب لبنان و قیات الجسر و بچه های محور نهر لیتانی و اینها، شهید رمزی چی بود اسمشون؟
عباس
رمزی
مترجم
که باز اونجا مثلا ازدواج کرد، خود ایشون جناب امجد ازدواج کردن اونجا، یکی دوتا بچه ها بسیار محدود آنا در این اتفاق افتاد، در صورتی که بایستی فرمایش حضرت آقا گوش داده می شد، اختلاط نسل باید اونجا اتفاق می افتاد.
مردم بوسنی ایرانی رو خیلی دوست دارن، همین الان، همین الانش، قشر روشن فکرش، چه متدینش چه غیر متدینش، بسیار مردم ایران دوست دارن، ایران رو به عنوان دوست روزهای سخت تلقی میکنن، ایران رو به عنوان دوستی که هر وقت دقیق 90 بهش نیاز پیدا کردی حتما ما هستیم، خودشون اعتراف میکنن، میگن حالا ما تحت فشاریم، اتحادیه اروپا است، بحث های امنیت، بحث آمریکا است، نمیدونم پیمان ناتو، ورود به پیمان، ورود به حوزه شنگن، اونا میدونن ما دوستشون هستیم، چه علنی چه غیر علنی میگن و میدونن خیلی از کشورهایی که اونجا الان 24 ساعت رو آنتن هستن میگن به اینا نمیشه اعتماد کرد، اینا قبل از جنگ به ما خیانت کردن، ما رو فروختن به اتریشیا، بعد از جنگ در زمان جنگ برام سیب و کنسرو ماهی فرستادن، الان هم به خاطر منافع اقتصادیشون اومدن، دنبال بحثای شب انتخاباتی و حزب شورای بیاره و به عنوان یک قدرت در جهان اسلام خودشون اون عقده‌های کوته نظری و کوتلوهای جهان اسلام که میخوان یه جور اون حکومت های چند صد سال قبل خودشون اون دوباره بیارن دوباره روی آنتن، اونا اومدن عقده های درونی خودشون، کمبود های سیاسی خودشون رو با 4 تا فیلم و با 4 تا کنسرو و با 4 تا کار اقتصادی میخوان مثلا اینجا جبران کنن. فکر میکنم فضا برای کار زیاد هست تو بحث های آموزشی، تو بحث های فرهنگی، تو بحث های علمی، تو بحث های تبادل دانشجو، تو بحث های رسانه، ما سینمای خیلی قوی داریم، سریال های ایران واقعا اونجا پخش میشه، یکی از پربیننده ترین سریال های منطقه است و همه دوست دارن، سریالی که در هیچ ثانیه‌اش پدر مادر لزومی نداره کنترل دستش باشه، عوض کنه صحنه داشته باشه، تنها سریال هایی که از اولش تا آخرش یک خانواده 5 6 نفری از بچه 3 ساله تا آدم بزرگ میتونن ببینن بدون هیچ مشکل و ملاحظه‌ای، تلویزیونی رو اونجا خوب دیده میشه، تو این کارا میتونی ورود کنی، تو بحث‌های فرهنگی، تو بحث‌های اقتصادی، علمی، آموزشی، الانم دیر نشده، فکر می‌کنم واقعا وظیفه داریم، مردم از ما توقع دارن، به حجت ما انقلاب کردیم. حضرت امام آقای دکتر مطمئن باشید اگر انقلاب در ایران پیروز نمی‌شد هیچ حرکت اسلامی اینجوری که الان داره در دنیا سرکوب میشه الان سرکوب نمی‌شد، همه ترس استکبار جهانی که با همه دنیا مشکل داره، با ما هم به یه نحوی مشکل داره، یه جور دیگه با اینا برخورد میکرد. تو تمام اسناد رسمیشون که الان داره رو میشه اذعان کردن، الان چاپ شده، تو یک کم آدم جستجو کنه تو سیستم هم میتونه پیدا کنه که ما نباید بذاریم جو جمهوری اسلامی درست بشه، کشور اسلامی درست بشه تو بوسنی. اینا نگرانشون از اینه، چون اینا بومیان، اینا مهاجر نیستن که مثلا شما 4 تا مثلا فلان کشور از فلان کشور اروپای غربی برگردونید، اینا متولد همون جان، هزار سال به عقب هم اجدادشون مال اونجان، ژنتیکشون مال اون منطقه است، لازم میشه کار کرد، وظیفه داریم و واقعا هم سخت نیست، همه راهاش هم هست قانونی خیلی اینم بگم اولین کشور اسلامی که استوارنامه‌ش تو بوسنی بعد از اینکه به رسمیت شناختن بوسنی سفارت باز کرد ایران بود، علی‌رغم این همه کشور که دایه مادری دارن اونا، چون اون کشوری که اسلام رو به اصطلاح خودش برد اونجا، چه کشوری بعدی که خرما فرستن زمان جنگ و کتاب دعا، اولین کشوری که سفارت باز کرد ایران بود، اولین کشوری که میخواست سفارت باز کنه ایران بود، منتها خودشون نگفتن بوسنی به ارجحیت اروپایی فشار دادن، یک منطقه اروپاست، یک کشور اروپایی، فرانسه رو بهش دادن اولین شماره رو توی رجستر، توی آرشیو امور خارجه بوسنی، بعد که آمریکا بود تو ثبت امور خارجه، بعد آمریکا، سومین کشور ایران بود.
یعنی اول فرانسه بعد آمریکا بعد ایران. زمانی که ایران اول داده بود. ایران حمایت کرد. در بدترین شرایط محاصره سفیر ما رفتن اونجا که سفارت افتتاح کنن. متأسفانه خب بحث سیاسی بود دیگه، حالا فشارهای جانبی نخود نشد.
خیلی ممنون. تشکر میکنم از حضور شما جناب جاودان و از حضور شما جناب سید قاسمی در این برنامه. اینو تو هفته دفاع مقدس گذاشتیم برای اینکه نباید فراموش بشه قدردانی از غیرت ایرانی ها در اون مقطع 20 سال پیش و در ادامه مسیر هم امروز الان عصبانیت اون طرف هم از این جهته که ایرانی ها تو صحنه ظاهر میشن، با منطق ظاهر میشن، یعنی درایت داره برای همه کار، برای همه چیز، و این یه تهدیدی است واقعا. نمیخواستیم این بخش از تلاش خوب ایران فراموش بشه، و اگر رسانه به این نپردازه، چون خودتون دیگه اونجا هستید با دو تا نمایش عکس و دو تا مقاله اینا حل نمیشه. رسانه باید بزرگ به موضوع بپردازه.
آقای دکتر ما هیچ مشکلی برای حضور نداریم. هیچ مشکلی برای حضور نداریم. ابزارش هست، قانونمند میتونیم بریم اونجا، یعنی نظام جمهوری اسلامی واقعا میتونه حضور و وظیفه داره به نظر من. یعنی ما مدیون مردم مصری، بسیار مردم مظلومی هستن، ساده زیست هستن، آسایید میدونن، ما خیلی کم راضین، قانعن و بسیار منضبطن، بسیار منضبط و منظمن. شما خودتون دیدید توی گاراژ های خونهشون سلاح درست میکردن، با لولوهای آب لوله کشی تفنگ و خمپرانداز درست میکردن. بسیار باسوادن، بسیار باسوادن، علاوه فنی بسیار پیشرفتن، که از کشورهای پیشرفته اروپا است، که دیگه متاسفانه تو این شرایط
ما تو بحث تشکیل نهضت جهانی اسلام جناب طالب زاده اگر که فرمایش حضرت امام رو و فرمایش حضرت آقا رو بیشتر بهش توجه کرده بودیم، این موقعیت طلایی توی قلب اروپا اتفاق افتاد، اگرچه که دوستان ما و کشور ایران واقعا کم نگذاشتیم. اگر این افکار انحراف سیاسی از خط حضرت امام و خط حضرت آقا نبود، این مرکزیت توی اروپا میتونست ما رو با پیروزی های بسیار چشمگیرتری مواجه کنه، توی تحریم ها میتونست نقطه بسیار مثبتی باشه، یه مقداری بار رو و فشار عقلی ما کمتر بکنه. اگر که توجه به این قصه میشد و ما قدر خودمونی میدونستیم که چقدر گنده ایم و فقط این لیبرالیسم ایرانی بودنی که الان جدیدن مد شده، هی به کوسش داریم میزنیم اینها، این رو نمی آوردیم پی وسط و اون بحث نهضت جهانی اسلام رو واقعا ازش حمایت میکردیم، امروزه قطعا گام های بلندتری رو توی مواضع سیاسی و حتی توی نهضت جهانی اسلام میتونستیم حرف های به مراتب شایسته تری که برازنده ما هست رو داشته باشیم.
همینطور. تشکر میکنم از هر دو بزرگوار. به شما موفق باشید تو کار فرهنگیتون در قلب سارایوو.
انشاءالله دعا کنید.
انشاءالله که موفق باشید. تشکر میکنیم از توجه شما بینندگان محترم. فردا شب ادامه میدیم بحث رو با موضوع سوریه. شب شما بخیر.